خب شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. میرسیم به برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما همراهان خوب رادیو گفتگو میشه.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نامو که نام یادش آرام بخش دلها قلب هاست. مردم خوب ایران، خانم ها آیان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم حدود 55 دقیقه با شما هستیم با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات. غرب آسیا باتلاقی برای آمریکا. ماهواره خصوصی ایرانی و حضور در فضا. ائتلاف آمریکا و انگلیس و ائتلاف هزینه. مالیات ستانی، تمرکز بر دانه درشت ها. ضروری وجود یک جامعه قوی. و فساد در دربار و فشار بر مردم. مالیات ستانی، تمرکز بر دانه درشت ها. اما امشب از شما پرسیدیم و میپرسیم که رابطه مردم با انقلاب اسلامی چگونه رابطه ایست؟ یک، ایرانی اسلامی. دو، رابطه ای قلبی و جدا نشدنی. سه، هر دو مورد. از طریق همون سامانه همیشگی ما 301035 میتونید عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. از شما میپرسیم رابطه مردم با انقلاب اسلامی چگونه رابطه ایست؟ گزینه یک، ایرانی اسلامی. گزینه دو، رابطه قلبی و جدا نشدنی. و گزینه سه، هر دو مورد. همچنان پل ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 301035. و اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، غرب آسیا باتلاقی برای آمریکا. مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای مهرابی سلام به شما، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای مهرابی، آمریکا در شرایطی حملاتی به عراق و سوریه داشته که تحلیلگران بین المللی معتقدند حضور آمریکا در منطقه باعث گرفتار شدن توی یک باتلاقی میشه که نتیجهش برای آمریکا خسارت باره. تحلیل شما رو بشنویم.
خب ایالات متحده آمریکا بعد از دکترین مونرو که رئیس جمهور اسبق آمریکا در اوایل قرن 19 اعلام کرد که حضور پیرامونی و بین المللی رو به جای بریتانیا ایالات متحده آمریکا بر عهده گرفته، تلاش کرد که بتواند در نقاط مختلف دنیا و مناطق موجود حضور خودش رو بیش از گذشته نشون بده. یکی از اون مناطقی که مورد توجه ایالات متحده آمریکا بود همین منطقه خاورمیانه بود که در طول سالیان گذشته هم ما دیدیم که به طرق مختلف از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و غیره تلاش کرده که در این منطقه حضور خودش رو بیشتر بکنه و به عبارتی یک حمایت ویژه هم از رژیم جعلی صهیونیستی داشته باشه.
بله.
بعد از شکل انقلاب اسلامی ایران که در منطقه تحول عظیمی شکل پیدا کرد و این سیگنال به غرب و ایالات متحده آمریکا منتقل شد که منطقه خاورمیانه به این صورت نیستش که ایالات متحده آمریکا و غربی‌ها بخوان در این منطقه معادلات خودشون رو داشته باشن، به تدریج افکار عمومی منطقه خاورمیانه و ملت‌ها به سمت سوی حرکت کردن که در درون کشورهای مختلف گروه‌های مردمی و جهادی و جنبش های خاصی شکل گرفت که از این موارد میتوان به حوزه یمن در حال حاضر که حوثی‌ها در اونجا قدرت دارن، در خود سوریه که دولت مستقلی هستش که ضد ایالات متحده آمریکا هستش، حماس در حوزه فلسطین، حزب الله در جنوب لبنان، در خود عراق گروه های جهادی مختلفی که امروز خواهان این هستن که ایالات متحده آمریکا از منطقه خارج بشه و حضور نظامی نداشته باشه، همه اینا نشان دهنده این بود که آنچه که ایالات متحده می‌خواست و آنچه که افکار عمومی منطقه خاورمیانه و ملت‌ها دنبال می‌کردن 180 درجه تناقض داشت و اساساً امروز هم ایالات متحده آمریکا به شدت تلاش می‌کنه با نشان دادن یک مقدار حضور نظامی موثرتر، شاید به این امید برای خودش ترسی می‌کرده که
بله،
ملت‌های منطقه و گروه‌های جهادی در مقابل ایالات متحده کوتاه بیاییم، ولی که این امکان پذیر نیست به جهت اینکه اون روندی که ما در طول حداقل 20 سال گذشته مشاهده کردیم اون خیزش و حرکتی است که در منطقه ضد استکباری و استعماری شکل گرفته و هر روز هم گسترش پیدا میکنه و آمریکا هم طبعا تو عراق و افغانستان حضور نظامی گسترده داشت در همین افغانستانی که به سمتی رفت که حتی اشرف خانی نتوانست کفشای خودش رو از کابل برداره و پا بره، نه از کابل فرار کرد، یک نیروی وابسته به ایالات متحده آمریکا بود. در عراق هم آمریکا نتونست حضور گسترده نظامیش رو بعد از حمله‌ای که در سال 2001 داشت دنبال بکنه. اون چیزی که نشون میده همین روندی است که به ضرر ایالات متحده آمریکا و به نفع ملت‌ها و افکار عمومی در منطقه خاورمیانه داره حرکت میکنه.
من که با توجه به شرایط کنونی منطقه چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکاست؟
ایالات متحده آمریکا گزینه خاصی نداره. عرض کردم اون چیزی که در تفکر آمریکایی و بریتانیایی قرار داشت که خودشون رو پلیس بین‌الملل جا بزنن و بتوانن با یک اتوریته نظامی و سیاسی که دنبال میکنن منافع خودشون رو هم از منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بهره برداری بکنن، امروز نشون میده که گزینه خاصی برای آمریکا و بریتانیا در منطقه منهای شاید بگیم چند تا دولتی که هنوز حکومت هاشون آگاه نشدن که باید به نظر مردم برگشت و به قول توریسیان ها و کسایی که تو منطقه خاورمیانه دنبال موضوعات جدی هستن این هستش که هیچ کشوری از اروپا و آمریکا نمی آید به نفع کشورهای منطقه خاورمیانه کاری انجام بدهد و این منطقه رو برای بازار مصرف خودشون، مسائل اقتصادی و سیاسی و نفع استعماری خودشون دنبال میکنن. اون چه که امروز برای آمریکا نشان داده میشه و بریتانیا این هستش که همین حملات کوری که انجام میدن، حملاتی که به پایگاه‌های شاید بگیم گسترده گروه‌های جهادی در منطقه انجام میدن نشون میده کار دست آمریکا و بریتانیا در رفته.
بله.
چون اگر اینا میتونستن کاری انجام بدن، شما مستحضرید در 20 سال پیش خود ایالات متحده آمریکا حضور نظامی گسترده در منطقه خاورمیانه داشت، ولی امروز از اون حضور نظامی گسترده خودش خارج شده و فهمیده که نمیتواند اینجا رو به عنوان یک منطقه مهمی که بافت فرهنگی اجتماعی و مذهبی قدرتمندی در طول تاریخ داشته و تمدن‌ها و امپراتوری‌های گسترده مثل ایران در اینجا حکومت داشتن، حالا آمریکایی‌ها بخوان بیایم و نسبت به این موضوعات تاریخی و عمیق سیاسی بی توجه باشن، فکر می‌کنم همین حملات کوری که دارن انجام میدن و تلاش میکنن که اون وضعیت گذشته خودشون رو بازآفرینی کنن که همه جهت قدرت نظامی هستن، راه دیگه براشون نمونده و اساسا هم آمریکا و بریتانیا در طول حداقل 50 سال گذشته نشان داده شد که در مقابل ملت‌های بیداری که تلاش کردن که در مقابل اینها بایستن راهی به نفع جدی خودشون پیدا نکرد.
و خروج آمریکا از منطقه چه پیش‌فرض‌هایی داره آقای مهرابی؟
الان مفروضه، یعنی دیگه از پیش‌فرض هم گذشته، مفروضش اثبات شده هستش، یعنی خود آمریکایی‌ها هم میدونن که نمیتونن تو منطقه بایستن، چون پیش‌فرض و فرض یه چیزیست که ممکنه رد و تایید بشه، ولی من یه سطح بالاتر میبینم و اون رو مفروض در نظر میگیرم که توسط تحلیلگرهای مستقل و کسایی که تو حوزه تحولات منطقه خاورمیانه عمیقاً دارن کار میکنن، چه خودشون که تو اندیشکده هاشون دارن کار میکنن مثل انترپرایز یواخیم کارنگی شورای آتلانتیک، چه اندیشمندانی که در حوزه جهان اسلام و منطقه خاورمیانه دارن کار میکنن، نشاندنده این هستیش که قدرت ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه رو به افوله.
بله.
و این افول هم متأثر از قدرتگیری قدرت های نوظهوری مثل روسیه و چین و بازخواسته جدی است که ملت‌های محروم شده منطقه خاورمیانه که داشته‌هاشون رو دارایی‌هاشون رو حداقل در طول 500 سال گذشته بریتانیا رو به تبع اون آمریکا بردن دنبال احقاق حق خودشون است.
متشکرم از شما مهرابی.
موفق
باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ. غرب آسیا باطلاقی برای آمریکا. این موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
از شما پرسیدیم که رابطه مردم با انقلاب اسلامی چگونه رابطه ایست. گزینه یک ایرانی اسلامی، گزینه دو رابطه قلبی و جدا نشدنی، گزینه سه هر دو مورد. شما هم میتونید از طریق 3010-35 پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. آقای مصطفی ساوری از دامغان گفتن هر دو مورد، یعنی هم رابطه ایرانی اسلامی هم رابطه قلبی و جدا نشدنی. امیر حسین هم گزینه 3 رو انتخاب کرده، یعنی هر دو مورد. 913-25-65 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و 913-61-64 هم گفتن گزینه 3. نوزده و 14 دقیقه است، بریم سراغ یک موضوع دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. مالیات ستانی، تمرکز بر دانه درشت ها، این موضوعی است که در این بخش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هستند. آقای موحدی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بندم عرض وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای زنده باشید. آقای موحدی، چطور سیستم مالیات ستانی کشور میتونه به دانه درشت ها متمرکز بشه؟
قاعدتا هدف سازمان مالیاتی اگر غیر این باشه، در واقع میتونیم بگیم دچار آسیب و اشکاله. به عبارت دیگه شاید چه بسا قاعده عدالت حکم میکنه. ما موقعی که میگیم بس از عدالت، یعنی داریم از یک آرمان داریم صحبت میکنیم، از یک هدف در واقع مشخصی داریم صحبت میکنیم که به دنبال این هست که به شکل در ادبیات و مطالعات مالیاتی اینگونه گفته میشه که به دنبال این هست که عدالت افقی و عدالت عمودی رو محقق بکنه.
بله.
مراد از عدالت افقی زمانی است که ما با افرادی که وضعیت برابر اقتصادی دارن، توان برابر اقتصادی دارن، به شکل برابر در واقع مواجهه مالیاتی داشته باشیم، یعنی به یه میزان برابری حداقل این افراد مالیاتی رو پرداخت بکنن.
بله.
اگر کسی هست که توان پرداخت بالاتری نسبت به دیگری داره، عدالت عمودی حکم میکنه که این فرد مالیات بیشتری رو نسبت به سایرین پرداخت بکنه.
بله.
با این قاعده طبیعی اینه که اگر ما نخواهیم این منطق رو قبول بکنیم، اساساً عدالت مالیاتی رو زیر سوال بردیم و دارای اشکال دونستیم اون رو. علایال با جمعی این شرایط میشه این چنین در واقع قاعده گذاری کرد که ما بیایم و منطق مالیاتی رو به این شکل جلو ببریم که اون کسانی که در درک‌های بالاتر درآمدی هستند، اون کسانی که اصطلاحاً از شرایط بهتر مالی برخوردار هستند، در یک شرایطی باید بیان و مالیات بیشتری رو نسبت به کسانی که از درآمد کمتری برخوردار هستند پرداخت بکنند. این قاعده اصلیشه. پس بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی هدف خودش رو مقابله با دانه درشت ها عنوان میکنه، به دنبال این هست که اتفاقا این منطق عدالت حکم میکنه که رعایت بشه، یعنی کسانی که عمدتاً حتی فرار مالیاتی دارن، یعنی فعالیت اقتصادی کلان دارن، فعالیت های اقتصادی با درآمد بالا دارن، اما موقعی که پرداخت مالیات میرسه، چه بسا به اندازه یک در واقع کسی که فعالیت معمول اقتصادی داره، یه صاحب صنفیه و الی آخر، به اندازه اون دارن مالیات میدن، در صورت که عدالت اقتضا میکنه که ما اگر دانه درشت هستن و اگر اصطلاحاً درآمد مالیات حق جامعه رو بیشتر از اون کسانی که درآمد کمتری دارن پرداخت بکنن.
خب ما آیا زیرساختای اطلاعاتیمون کفاف مالیات ستانی هوشمند رو داره؟
خدمت شما عرض بکنم که ما موقعی که میگیم حکمرانی داده و دسترسی به داده ها، داریم از یک وضعیتی صحبت میکنیم که باید به مرور بهتر بشه، یعنی یک شرایطی نیستش که همین الان بگیم وضعیت ما صفر است یا وضعیت ما یک، یعنی در بهترین شرایط است. خب بله، بالاخره ما یک شرایطی رو آغاز کردیم. من میتونم خدمت شما در واقع این نکته رو عرض بکنم که از سال 1400 حداقل به طور خاص که بنده خودم شاهد بودم تلاش هایی که در سازمان امور مالیاتی داشت صورت می گرفت، نسبت به سالهای پیشینش در واقع یک رشد قابل توجهی رو داره. اگر از من بپرسید که آیا این میزان دستیابی به عدالت مالیاتی راضی کننده است، به هیچ عنوان در واقع راضی کننده نیست و هنوز شرایط، هنوز در واقع فاصله زیادی تا اون میزان مطلوبی که ما مد نظرمون هست فاصله وجود داره و چه بسا این فاصله هم فاصله چندان کمی نباشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که این حرکت صورت بگیره و گام به گام و مرحله به مرحله ما بتونیم شرایط رو به سمت بسترهای ایجاد کننده شفافیت در ساختار مالیاتیمون، اصطلاحا این حرکت رو به جلو ادامه بدیم. اگر بنده بخوام به شکل مثالایی رو عرض بکنم، ما در سال 1400 دستگاه‌های پوز رو ساماندهی کردیم. بیش از 24 میلیون دستگاه پوز در واقع در سراسر کشور وجود داشت که 13 در واقع 13 میلیون از این دستگاه‌های پوزی بودن که به پرونده مالیاتی الساق نشده بودن، بنابراین یا غیر فعال شدن و یا تلاش شد که الساق بشن، بنابراین 9 میلیون و 400 هزار دستگاه پوز در واقع الساق شد. حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی بودن که اینا تفکیک نشده بودن. ما الان 15 میلیون حساب تجاری داریم که این 15 قریبه به 16 میلیون حساب تجاری تونسته یه شفافیت قابل توجهی رو در فضای مالیات ستانی ایجاد بکنه.
و هنوز هم بعضی از صاحبان کسب و کار، حالا در حوزه‌های مختلف، اصلا اسمم نبریم، در حوزه‌های مختلف به دستگاه‌های پوز متصل نیستن و پول نقد میگیرن و یا قائلن به این که کارت به کارت به صورت تلفن همراه و فضای مجازی و
همینطوره. و اتفاقا همین دسته از در واقع اشکالات و نارسایی هاست که باعث میشه ما در راستای تحقق این هدف که همون بحث عدالت مالیاتیه بریم حکم بودجه‌ای رو از مجلس بگیریم برای سال 1403 که تحت عنوان بند جیم تبصره 6 قانون بودجه 1400 به دنبال این است که این سری افراد رو که اتفاقا فرارهای مالیاتی قابل توجهی دارند رو بتونه شناسایی بکنه. اون کسانی که مثلا فرض کنید از حسابهای شخصی خودشون، از حسابهای شخصی اطرافیان خودشون، از حسابهای تجاری دارن بهره میگیرن، از حسابهای ببخشید اجاره‌ای دارن بهره میگیرن تا فرار مالیاتی داشته باشن رو بتونه انشالله شناسایی بکنه.
امیدوارم این اتفاق بیفته، چون یکی از موضوعاتی که این روزها دغدغه است موضوع فرار مالیاتی است. حالا یه بخش از صحبت ما و گفتگوی ما با حضرت عالی کسانی بودن که اصلاً رسیدگی مالیاتی به امورشون و به حسابهاشون نمیشد بنا به هر دلیلی، و یه بخش کسانی هستن که فرار مالیاتی داشتن، هرچند اون دسته اول هم جز یعنی خیلی جدایی از دسته دوم نیستن، ولی کسانی که با راهکارهای قانونی از پرداخت مالیات سرباز میزنن، امیدوارم یه راهکاری اندیشیده بشه که موضوع مالیات دیگه موضوع بحث این چنینی ما نباشه. خیلی ممنونم از شما این موعدی.
زنده باشی انشاءالله.
درود بر شما، شبتون بخیر.
سلامت باشی.
زنده باشی، خدا نگهدارتون. مالیات ستانی، تمرکز بر دانه درشت ها. این موضوع گفتگوی من با جناب آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. از شما پرسیدیم که رابطه مردم با انقلاب اسلامی چگونه رابطه است؟ گزینه 1 ایرانی اسلامی، گزینه 2 رابطه قلبی و جدا نشدنی، و گزینه 3 هر دو مورد. از طریق 301035 منتظریم که شما هم پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. سید محمد شمسایی از گرگان گزینه 3 رو انتخاب کردن. جعفر ناوشکی از کرج گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتن جانم فدای ایران و به عشق ایران و ایرانی. سعید کاظم بیکی هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و 913-2565 هم گفتن گزینه 3. ساعت 19:23 دقیقه است. همچنان شنونده بدون خط خوردگی هستید.
شاه با فرعیش در رفت، طولای بدون شاه، شاه با فرعیش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف حکومت‌ها صیانت از تمامیت ارضی کشوری که در اون حکومت می‌کنند، در کنار سایر وظایفی که معمولاً حکومت‌ها دارن، و میشه گفت یکی از مهمترین وظایف هر حکومتیه. ما ما در دوره پهلوی که میتونیم از اون به عنوان دوران وابستگی یاد بکنیم، شاهد نقض تمامیت ارضی ایران هستیم. البته استقلال ایران در همه عرصه ها متاسفانه نقض میشه، اما نقض تمامیت ارضی یه مسئله بسیار جدیه که ما هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمد رضا پهلوی شاهد این هستیم. علارغم همه ادعاهایی که پهلوی ها دارن در خصوص ایجاد ارتش قدرتمند و حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه ایران، ما می‌بینیم که اتفاقات شومی در این دوره بر خلاف تمامیت ارضی کشور رخ میده. خب در دوره رضاخان ما با توجه به وابستگی رضاخان به انگلیسی‌ها و به اصطلاح اون راهبرد جدی که انگلیسی‌ها راجع به کوچک کردن و تجزیه ایران از ابتدای دوره قاجار داشتن، می‌بینیم که این رویکرد رو همچنان اونها دارن. در دوره قاجار با تحمیل جنگ به این خواسته شوم خودشون رسیدن و که هم روس‌ها رو تحریک کردن در جنگ‌های روسی علیه ایران به حمله به ایران، هم خودشون بعداً هرات رو از ایران جدا کردن و برای جدا کردن هرات از ایران تلاش داشتن بخشای دیگری از کشور رو هم جدا بکنن، که جدا کردن چیزی حدود 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان هم در دستور کار اونها قرار گرفت که متاسفانه این صورت گرفت و بخشای مختلف. در دوره پهلوی بدون تحمیل جنگ و بدون مقاومت، بالاخره در دوره قاجار یک مقاومتی در مقابل تجزیه کشور صورت گرفت، اما در دوره پهلوی که کشور دیگه صاحب ارتش هم شده و ادعای استقلال و قدرتمند بودن هم میشه، متاسفانه میبینیم بدون جنگ بخشای از کشور و حقوق مردم ایران از او سلب میشه. برای مثال در جریان پیمان سعدآباد که انگلیسی ها برای صیانت از منافع خودشون در این منطقه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تلاش دارن تأسیس بکنن با شرکت ایران، ترکیه، افغانستان و عراق، منافع ملت ایران رو فدای منافع سه رژیم وابسته به خودشون در ترکیه، عراق و افغانستان میکنن. رضاخان هم وابسته به انگلستان بود، اما هزینه رو باید مردم ایران بدن برای اینکه پیمان سعدآباد منعقد بشه. این هزینه چی بود؟ قطعی کردن واگذاری آرارات کوچک به ترکیه بود. البته رضاخان قبل از آرارات کوچک منطقه قرسو رو هم که در همون دامنه های آرارات و واگذاری اون متاسفانه باعث شد که امروز ترکیه به نخجوان دسترسی داشته باشه و خب مسائلی هم برای ما ایجاد بکنن با همکاری جمهوری آذربایجان، این در اون مقطع امکان بازپسگیریش بود و برخی از سرحدداران ایرانی نظیر اقبال السلطنه ماکویی عملا قرسو رو هم مجدد به خاک ایران ملحق میکنن، ولی با عدم همراهی رضاخان که از سوی انگلیسی ها به او دستور داده شده بود تا همون سالهای 1303 قرسو از ایران جدا میشه. آرارات کوچک رو آتاتورک از رضاخان اجازه میگیره که برای سرکوب کردها، کردهای ترکیه، نیروی نظامی در اونجا مستقر بکنه. وقتی نیروی نظامی مستقر کرد دیگه تخلیه نکرد و بعد وارد گفتگو با رضاخان شد و در ازای پس دادن یک منطقه بی اهمیت، منطقه استراتژیک و فوق استراتژیک آرارات کوچک از ایران جدا شد و دیگه تو ماجرای پیمان سعدآباد این قطعی شد. قرار بود افغانستان هم به پیمان سعدآباد بپیونده و برای راضی کردن اونها باز از جیب ملت ایران و از منافع ملت ایران و از تمامیت ارضی ایران مایه گذاشته شد و دشت ناامید به افغانستان واگذار شد. افغانستانی که از قبل از اون حقابه ما رو در هیرمند نمیداد، تا امروز هم ما این مشکل رو با افغانستان داریم و متاسفانه ریشه این مشکلات برمیگرده به دوره قاجار و دوره رضاخان که یه منطقه وسیع و قابل تبعیض